درس 344 مخارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون خیار عیب یه فرق جوهری با خیارات دیگر دارد، لذا بحثش هم مبسوط‌تر از بحث خیارات دیگر است. و اون است که در خیارات دیگر سخن از فسخ و امضاست، لکن در خیار عیب سخن از فسخ یا امضای بی عرش یا امضای با عرش است. عرش هم چون یک امر مالی است، باید روشن بشود که معیار عرش چیست. در جریان عرش وقتی مشخص نشد که زمان اون شخصی که معی پروخت به چه قسم از اقسام خمسی یا سته است، عرش هم خواهد بود. بنابراین در تبیین اینکه عرش چیست، به معیار عرش که ما به تفاوت است کدام است و چیست، باید روشن بشه که مبنای عرش چیست. در جریان مبانی عرش شش وجه ذکر شده است که وجه ششم پسندیده شد. طبق هر کدام از این مبانی سته عرش گیری هم فرق میکند. باید فعلا دو مسئله را ذکر کرد. یکی این که چگونه عرش به اختلاف مبانی فرق میکند، یکی این که علل مختار ما و عرش را با چگونه تبیین بکنیم. فل بحثو فی مقامه. در مقام اول که عرش به اختلاف مبانی فرق میکند، برای این که اگر ما گفتیم عرش زمان ید است، معیار عرشگیری همون تفاوت قیمت صحیح و معیب است. چرا؟ چون زمان ید بر اساس من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، یا علل ید ما اخذت حتی تعدی، بر اساس این اون قیمت واقعی را اون شخص ضامن باید بپردازد. زمان ید همین است، یعنی این کالا را صحیحش قیمت میکنن، معیبش قیمت میکنن، قیمت واقعی معیب رو میگیرن. دیگه سخن از تفاوت نیست. این معیب، این معیب قیمت واقعی صحیح را میگیرن، دیگه سخن از تفاوت نیست. صحیح را قیمت میکنن، قیمت واقعی صحیح رو، البته چون بخشی از ثمن داده شد از این جهت به تفاوت برمیگردد. یعنی قیمت صحیح رو قیمت میکنن، معیب رو قیمت میکنن، قیمت واقعی اینها رو میسنجد، تفاوت صحیح و معیب رو از بایی میگرد بر اساس قاعده زمان ید. چرا؟ چون علل ید ما اخذت حتی تعدی، یا من اطلف مال الغیر فهو له ضامن. این گونه از قواعد پیامش این است که مالی را که این شخص تلف کرد، این مال را ضامن است. این مطلب اول، یعنی این مال را باید بدهد. چون که علل ید ما اخذت میگه مالی را که غصب کردی این مال را باید بدی. فرض در این است که این مال تلف شد، اون چه که نزدیکترین شی به این مال تالف است بدل اوست، لذا بدلی رو باید بده. وقتی بدل او رو داد، صدق میکند که خود مال رو برگرداند. اگر این شی بدلش مثل او بود، میشه مثلی. اگر بدلی منوان مماثل نداشت، میشه قیمی. وقت سخن از مثل یا قیمت همینجا مطرح است. پس بر اساس زمانیت شخص ضامن در درجه اولا خود اون مال را ضامن است، و چون خود اون مال وجود ندارد بدل اون مال رو باید بدهد. بدل اون مال اگر اون مال مثلی بود مثل است و اگر قیمی بود قیمت است و این شخص باید تفاوت صحیح و معیب رو بپردازد قیمت. این بر اساس زمان ید. بل اون میشه زمان معاوضی. بنابر این که زمان زمان ید باشد اصلا کاری با قرارداد نداره. چرا؟ برای این که با زمان ید این شخص ضامن است، نه زمان معاوضی. مشتری میگه شما مال من طلب کردی؟ اگر کسی زمان ید را پذیرفت باید بگوید عرش ما به تفاوت بین قیمت صحیح و قیمت معیب است تمیم. و چون این قول پذیرفته نشد جز درباره این بحثی نیست. اما بنابر این که زمان بایه زمان معاوضی باشد نه زمان ید، زمان معاوضی سه قول را به همراه داشت که این اقوال سگانه باید از هم جدا می شد. قول اول همون بود که در صدر فرمایش مرحوم شیخ انصاری ذکر شده، گرچه تا پایان با او همراه نبودند. قول دوم زمان معاوضی لبی است که مرحوم اصفهان کاظم طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودند. قول سوم زمان معاوضی انشائی است که در بخش پنجم و قول پنجم ذکر شده است. قول پنجم و قول سوم و قول دوم هر سه در مدار زمان معاوضی است. فرق اقوال سگانه در حوزه زمان معاوضی باید کاملا مشخص بشه. حالا به تک تک اینا که رسیدیم، وقتی هر کدام از اینا روشن شد فرقشون با دیگری هم روشن میشه. پس بنابر قول اول که زمان عرش زمان معاوضی زمان ید است باید مثل قیمت مطرح بشه. اما بنابر قول دوم که زمان عرش زمان معاوضی است تفاوت صحیح و قیمت صحیح و معیب باید مشخص بشه، نه تا قیمت واقعی. چرا؟ چون خریدار و فروشنده الان کاری با قیمت واقعی ندارن، آمدن در حوزه معاوضه برای این کالای عوضی تعیین کردن و هر دو راضیان به این عوض و شارع هم همین رو امضا کرده. پس کاری به واقع نداریم، کاری به تعویض داریم. در حوزه تعویض باید دید که ثمن صحیح چقدر است، ثمن معیب چقدر است. ما به تفاوت رو گرفت، یعنی این میوه اگر سالم باشد کیلوی چند و اگر معیب باشد کیلوی چند، این تفاوت رو حساب میکنن و از ثمن کلسی میکنن، نه اینکه صحیح رو قیمت بکنن معیب رو قیمت بکنن ما به تفاوت رو از ثمن کلسی نسبتش رو از ثمن کلسی بکنن. کاری با قیمت واقعی ندارن، کاری با ثمن دارن که الان ثمن این صحیح در بازار چقدر است، ثمن این معیب در بازار چقدر است، تفاوتش میسنجن، این تفاوت را از ثمنی که فروختن کسب میکنن. این میشه زمان معاوضی. این راهش. در این جهت قول دوم این بود که زمان عرش زمان معاوضی است، منتها انشائی است در متن معاوضه. قول سوم این است که زمان عرش زمان معاوضی است، منتها لبیست نه انشایی. پس فرق قول سوم به قول دوم در انشایی بودن و در لبی بودن است، وگرنه زمان زمان معاوضی است و حوزه معاوضه هم متن بین کالا و مسمن هست، کالا و سمن هست همین. اما قول مرحوم آخوند که فرمودن این زمان زمان تعبدی است، باید دید که اون دلیلی که این زمان را تثبیت کرده است لسانش چیست. بلاخره یک مقدار مشخص میکند، یه حدی مشخص میکند. اگر گفت زامنی، خب این رو باید دوباره بحث کرد که مستفاد از این تضمین چیست؟ آیا زمان ید است یا زمان محافظه؟ اصل زامن بودن را اگر روایت بیان کرد و هیچ درباره نحوه این تضمین سخن نگفت، اونگاه یه بحث جدیدی باید مطرح کرد که اصل تضمینش تعبدی است، اما کیفیتش و مقدارش رو باید از بنای عقلا و مانندان استفاده بکنیم. پس فعلا رو مبنای مرحوم آخون رضوان الله علیه که فرمودن زمان عرش از سنخ زمان تعبدی است نه معاوضی، یعنی علل قاعده نیست، فعلا مشخص نیست که معیار تفاوت چقدره. چرا؟ چون زمان تعبدی در مقابل زمان معاوضی و زمان ید نیست. ما جز بیش از دو قسم زمان که نداریم. این زمان تعبدی معناش آن است که رو قرارداد عقلایی نیست، رو بنای عقلایی نیست، از ناحیه افراد نیامده، یه غرامت شرعی است. بالاخره شارع مقدس که تقریم کرده یا از سنخ عوض و معوض است یا از سنخ بدل قیمت و مثل. بالاخره این شی که عوض دارد و زمان دارد، یا زمانش در حدود معاوضات است یا در حدود مثل قیمت. اگر چونچه بدل تعیین کرده میشه مثل قیمت، اگر در حوزه معاوضه است میشه ثمن و مثمن. پس فرمایش مرحوم آخون که فرمود زمان عرش سنخ تعبد است، از این بیان چیزی به دست نمیاد مگر اون دلیل تعبد خودش معیارش رو مشخص بکنه. زیرا زمان تعبد یک قسمی در قبال زمان معاوضه و زمان ید نیست. تعبد بودن رو دلیلش است، یعنی زمان عرش روی قاعده نیست، روی تعبد است. اما حالا چی رو زامن است؟ این رو حتما باید از دو قسم بیرون نباشه دیگه. خب بله، بسیار خوب. حالا به روایات برسیم. ما الان در مقام اولیم که طبق مبانی ششگانه عرش هم فرق میکند. حالا اگر کسی زمانیت قائل شد، دیگه به اون روایت تمسک نمی کند، میگد که زمانیت بر اساس علل ید مؤاخذت میگد. علل ید مؤاخذت میگوید زامن عین اون شی رو باید برگرداند. وقتی عین اون شی طرف شد، اقرب به اون شی که بدل اوست باید برگرداند. بدل اون شی اگه مثلی باشد مثل است، قیمی باشه قیمت است. بسیار خوب. غرض این هست که روایت یا زمان ید با ثابت کند یا زمان معاوضه رو. دیگه قسم ثالث که نیست. فرمایش مرحوم آخون که قول چهارم بود که زمان عرش از سنخ تعبد است، زمان تعبدی در مقابل زمان معاوضی و زمان ید نیست. یه قسم سومی از زمان ما نداریم، برای اینکه این شخص یا عوض سمن و مسمن و زامن است یا بدل و مثل دیگه، یا قیمت و مثل را دیگه. حوزه زمان که از اینها بیرون نیست. خب فرمایش مرحوم آخون معنیش این است که زمان عرش رو قاعده نیست، رو تعبد است. همین. اما چگونه عرش بگیریم رو باید از راه دیگه به دست آورد. حالا یا از خود اون نصوص به دست می آید یا از ادله دیگر. قول پنجم این بود که زمان عرش از سنخ زمان معاوضی است، از سنخ زمان ید نیست. یک. و از سنخ انشائی است، نه لبی که مرحوم اصفهان کاظم گفتن. دو. فرق این قول پنجم با قول دوم آن است که قول دوم عرش را جزء زمان معاوضی میدانست در حوزه دلالت مطابقی عقد. این قول پنجم عرش را از سنخ زمان معاوضه میداند در حوزه التزامی عقد. یعنی میگوید عقد دو تا پیام دارد، یکی نقل و انتقال کالا و ثمن هست، یکی مقام وفاست، مقام وفا مشمول اوف و بالعقود است، مقام نقل و انتقال تجارت انتراز. شما دارید معامله میکنید، یعنی این کالا رو در قبال اون سمن، اون سمن رو در قبال این کالا قرار میدید، این میشه بیع و میشه تجارت انتراز. اما حالا پای این باید بایستید، این عقد لازم است، خیاری نیست، جایز نیست، لازم است، این رو اون حوزه التزام مشخص میکنه. فرق عقد لازم و عقد جایز در حوزه اون دلالت التزامی است، وگرنه در حوزه دلالت مطابقی تملک و تملک دیگه. اما حالا این تملک و تملک لازم است یا نه، این شخص حتما باید وفا بکند به پاش بیستد یا نه، این رو اون حوزه دلالت التزامی مشخص میکند. بعضی عقودن که این چنین در حوزه دلالت التزامیشون لزوم است، بعضی اینطور نیست. میفرمان در حوزه دلالت التزامی که شخص میگوید من ملتزمن وفا میکنم، سمن رو تعدیه میکنم، مسمن رو میگرم و مانند آن، این یه وقت مطلق است، یه وقت مشروط. اگر مطلق بود این عقد بشه لازم، اگر مشروط بود و شرط حاصل نشد خیار تخلف شرط میآید. در اینجا مشتری میگوید من این کالا رو خریدم، وقتی وفا میکنم که این کالا سالم باشد. پس مسئله شرط سلامت که شرط ضمنی است در حوزه دلالت التزامی است، از سنخ از زمان معاوضه است، یک انشائی است، نه لبی، دو در حوزه دلالت التزامی است، نه در حوزه دلالت مطابقی است. فرق اساسی قول پنجم با قول دوم و قول سوم و قول اول اینه. فرقش با قول اول این بود که اون زمان زمان ید است، این قول زمان زمان معاوضه. فرقش با قول دوم این است که اون انشائی است در حوزه دلالت مطابقی، این انشائی است در حوزه دلالت التزامی. فرقش با قول سوم این است که اون لبی است و این انشائی است. پس بنابراین قول پنجم هم با قول اول فرق دارد، هم با قول دوم و سوم، با قول چهارم که قول مرحوم آخونده است که یقینا فرق دارد، برای اینکه اون قول قول تعبدی است، اینجا قول بر اساس قاعده و عقلانیت است. لکن در تحلیل مبانی عرش مشخص شد که این اقوال خمسه هیچ کدوم تام نیست، قول ششم تام است و اون حق تقریم است. حق تقریم را باید دید که ما که قول ششم را انتخاب کردیم، گفتیم مشتری حق دارد که فروشنده را به غرامت محکوم کند، آیا غرامت یدی یا غرامت زمان ید باشد یا غرامت زمان معاوضه؟ به حسب ظاهر باید غرامت ید باشد. چرا؟ برای اینکه اگر گفته شد مشتری حق دارد که بایع را تقریم کند، از او غرامت بگیرد، یعنی ناظر به واقع است، یعنی قیمت واقعی سهی را میسنجن، قیمت واقعی اون معیب را میسنجن، تفاوت سهی و معیب را میگیرن. تو همین روایات ما هست که سهی تفاوت بگیرن یا ما نقصان بگیرن و مانند آن. این به حسب ظاهر ممکن است که لازمه قول ششم باشد، لکن این ناتمام است، برای اینکه درست است که دلالت التزامی است، درست است که انشاء است، اما هر دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است. دلالت مطابقیش در حوزه معاوضه است. البته اگر یه انشاء مستقل بود، همین پیشنهاد شما قابل قبول بود که زمان زمان واقعی است، یعنی قیمت. ولی این دلالت التزامی است، دلالت التزامی در دامنه دلالت مطابقی است، دلالت مطابقی در حوزه معاوضه است. بنابراین این دلالت التزامی در حوزه دلالت معاوضی شکل میگیرد. وقتی شکل میگیرد کاری به قیمت ندارد، کاری به ثمن دارد. کاری به ثمن دارد یعنی چی؟ یعنی ثمن این کالا را بررسی میکنن اگر صحیح باشد، ثمن این کالا را بررسی میکنن اگر معیب باشد، رو همون شرایطی که واقع شده. اومد تفاوت بین این ثمن صحیح و ثمن معیب را میسنجن، این نسبت را از اون ثمن واقعی که ثمنی که گرفتن کم میکنن، پس کاری به واقع قیمت ندارن. چرا؟ برای اینکه درست است که این التزام است، انشاء معاملی است و زمان خاص دارد، لکن در دامنه حوض دلالت مطابقی و انشاء مطابقی است. این خب حاضر تمام کلام رو مقام اول. نه زمان یاد نمیشه، زمانش زمان معاوضه میشه، یعنی از سنخ زمان معاوضی است، منتها مثل قول دوم نیست که دلیلش از دلالت مطابقی در بیاد، مثل قول سوم نیست که لبی باشه، بلکه انشائی است، لذا با قول سوم فرق میکنه. در حوزه دلالت التزامی است نه دلالت مطابقی، لذا با قول دوم فرق میکنه، ولی بالاخره باید در حوزه ثمن و مثمن باشه، نه بدل و غیر، نه مثل و قیمت. خب هازا تمام کلام در تبیین این که کیفیت عرشگیری رو مبانی خاصه فرق میکنه. خب ولی اگر ما گفتیم عرش را باید برابر نصوص گرفت، چون که روایات عهده‌دارین عرش است، اونها خواهند گفت به این که اگر ما غالب تعبد بودیم، مخصوصا نظیر مرحوم آخون رضوان الله که فرمودن عرش گیری به استناد تعبد است، روایات ما کلمه تفاوت، نقص، تفاوت قیمت، قیمت، این گونه از عناوین هست که روایت با جداگان خوند و ظاهر همه اینها اون قیمت واقعی است، کاری به ثمن و مثمن نداره. این در مقدمه بحث بعض الاعیان از ظاهر مرحوم شام حسین رضوان الله تعالی علیه باشه که ما اگر خواستیم برابر نصوص و تعبد عرشگیری کنیم با قیمت کار داریم نه با ثمن. چرا؟ چون در بعضی از روایات تعبیر قیمت آمده، بعضی تفاوت آمده، بعضی نقصان آمده، این گونه از عناوین آمده. به استناد این عناوین زمان قیمت به لحاظ قیمت است نه به لحاظ ثمن. این فرمایش بعض الاعیان است که در مقدمه بحث عرشگیری مطرح شده، لکن این فرمایش ناتمام است. چرا؟ برای اینکه همون طوری که در استظهار از لفظ دو عامل سهم تعیین کننده دارند، در استظهار از مطالب و فتاوا و فهواهای کلام هم دو منبع تعیین کننده هم. ما برای اینکه یه مطلبی رو از روایت استفاده کنیم، دو عامل شفاف و روشن در فهمیدن و فهموندن کمک میکنند، یکی از سیاق، یکی از سباق. سباق یعنی ما ینسبق و من اللفظ الى الذهن، که این همان است در اصول از او به تبادر یاد میشود. اگر یه معنای از یه لفظی به ذهن منسبق شد که از او به سباق یاد میشد در طی این شش افقر و اخیراً در کتاب‌های اصول به صورت تبادر یاد میشود، این حجت. سیاق هم که از سابق و لاحق یکسان تعبیر میشد، میگفتن که درست است که این لفظ به تنهایی این معنا رو نمیفهمونه، ولی قبل و بعد شاهد خوبی هن که این مطلب رو این لفظ میخواد بفهمونه. پس از سیاق یک، از سباق دو، این نشون میده که منظور این لفظ چی. ما در فهمیدن مطالب از الفاظ از همین دو عامل کمک میگیم. در مسائل عقود و افعال و سیره ها و سنت ها هم به شرح ایزن، اگر یه فعلی، یه عقدی، یه معامله، یه داد و ستدی سابق و لاحق داشت، این سیاق این معامله، این مدار و بسته این معامله یه پیامی دارد. درست است که شما برابر روایت زراره و امثال زراره کلمه القیمه دارید، کلمه تفاوت دارید، کلمه نقص دارید، اما این کلمه القیمه، التفاوت، النقص را وارد کنید در حوزه معاوضه و معامله بین کالا و ثمن. ببینید این کلمات وقتی وارد حوزه معامله شد، زمان ید می فهماند یا زمان معاوضه رو؟ اگر چنونچه زمان در حوزه معامله واقع شد، یقینا زمان معاوضه رو می فهمونه. زمان معاوضه معناش این است که فروشنده کاری به واقع نداره، خریدارم کاری به واقع نداره، آمدن چون مالکن الناس مسلطون علی اموالهم، آمدن یه مرز خاصی، یه حد مخصوصی برای ثمن و مسمن مشخص کردن. فروشنده آمده این فرش را در این فضا تقویم کرده، دیگه کاری به واقع نداریم ما. الان قیمت واقعی فرش همین ثمن است، خریدارم آمده این فرش را با همین ثمن دارد میخرد، الان قیمت واقعی فرش همین ثمن است. در حوزه معامله وقتی کلمه قیمت، کلمه تفاوت، کلمه نقصان، همه اینها رو شما در این قالب بریزید، زمان معاوضه در میاد، دیگه نه زمانیت. درست است که اگر معامله نباشد به استناد علالیت یا به استناد من اطلف مال غیر، سخن از قیمت واقعی است. فاما وقتی در حوزه معاوضه واقع شد، فروشنده کار ندارد که قیمت واقعی چیست، دارد با این قیمت میفروشد، گاهی بیشتر میفروشه، گرفتار خیار قبل نه طرف میشه، گاهی معادل میفروشه، گاهی کمتر میفروشه، خودش احیانا خیار قبل پیدا میکنه. خب پس بالاخره اون چیزی را که طرفین تعهد کردن همین عوض و معوض است. باید تفاوت بین ثمن صحیح و ثمن معیب را ارزیابی کرد، نه قیمت صحیح و قیمت معیب را. پس اون چرا که بعض الاعیان رضوان الله در مقدمه بحث روایی ذکر فرمودن که چون در روایات کلمه تفاوت، قیمت و مانند نقصان و مانند آمده، نتیجه زمان ید است، این فرمایش ناتمام است. درست است که اگر این کلمات آزاد ذکر می شد به زمان واقعی، یعنی زمان ید مرتبط می شد، اما در سوق و سیاق این معاوضه قرار دارد. این الفاظ وقتی در حوزه معاملی قرار گرفت، پیام خاصش همون زمان معاوضه است. حالا وقتی این امور تمام شد به لطف الهی، وارد بحث روایات بشیم، ببینیم که از روایات چه استفاده می شود. الحمدلله رب العالمین.